سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و مد فی عمره الشریف. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم. و بحثی که امروز مطرح میکنن در رابطه با حقیقت الوضعه. شما توی منطق خوندید که دلالت افرا میداره، دلالت یک وقت حدیدیه، یک وقت اعتباریه. به دلالت اعتباری دلالت وضعی هم کنید. دلالت حدیدی خودش دو جوره، یا دلالت عقلیه، حکمیه بهش میگن، یا دلالت طبیعیه، طبیعی هم بهش میگن. دلالت حقیقی اون دلالت هایی که کسی نیبرد جهدش کنه، قرارش بده. ما بخوایم یا نخوایم این دلالت بگیم داره بشریگر، چه بخواد چه نخواد این دلالت بگیم داره. به واسطه این ملازمه حدیدیه و تکوینیه که بین این دوتا شی وجود داره، به گونه‌ای با هم دیگه در خارج این دوتا ارتباط حقیقی دارن، نه ارتباط قرار دادی که شما از تصور شیء اول به شیء دوم منتقل میشه ذهنتون. خب خودش دو جوره، یه وقتی عقلیه، در اونجایی که طباع بشری دخالتی ندارن، کاملا تکوینیه، تکوینیه محضه، یه خصوصیتی که مربوط به عالم حقیقته، مربوط به عالم خارجه. و این میشه دلالت حقیقی عقلی. مثل چی؟ مثل مثال معروفش، دلالت دود بر آتش. مثال معروفی که میزنن انجام مربوطه مبفر همین مثال رو میزن. یه وقتی دلالتش دلالت حقیقی طبعیه، دلالت طبعی اون دلالتی که ناشیه، درسته که اعتباری نیست، قرار دادی نیست، اما ناشیه از یک طبیعت، ناشیه از یک مزاجی. حالا چه تو انسان چه تو حیوان، مثلا سرفه کردن این دلالت میکنه برای اینکه فلان مریضه، مثل سه سرفه های ممتد باید سرم میکنه، این دلالت رو من بیماریه. یا یکی فرنگی زرده، زرد نبود، الان رد شده این دلالت میکنه که امروز مریضه یا تب یا بودن دلالت باز بر همون شعر معروفی که میگه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. این اشاره داره به همون دلالت حدیث آمده. اما یه وقت خب دلالت مثلا سرطه بر بیماری یه مرد دلالت ما اعتباری وضعیه، یعنی در عالم خارج ملازمه بین اینها و ارتباط بین اینها یک امر حقیقی نیست، یک امر خلقتی نیست. خلقت آتش این گونه که دود داشته باشه در عالم آفرینش و خلقت اینجوری طبیعت تنظیم شده که اگر که سلامتش به هم خورد مثلا به سرخه بشه مردم هم خارجه کسی قرار داره. اما یه وقتی دلالت بین دو تا چیز به وجود میاد، ملازم به وجود میاد، اما رفتی که آنها خارج و حقیقت نداره، به اعتبار ما انسان ها رفت داره، ما چون اونجوری اعتبار کردیم این دو دلالت به میاد دلالت وضعی. دلالت های وضعی خودش اقسامی داشت اگر خاطرتون باشه. دلالت مثلا کتبی، دلالت اشاره‌ای، اینا دلالت های وضعی بود. کتبی الان با یه سری نقاشی بعضیا به معانی منتقل میشن، یا این علائم راهنمای رانندگی، اینا همه از دلالت های وضعیه کتبیه است. علائم رانندگی رانمایی که لفظ نیست که، اینا چیزی که نوشته میشه. مثلا شما قرارداد شده که این علامت چیه؟ عبور ممنون. قرارداد شده که این علامت چیه؟ پارک ممنون. پارک داشتم بعد از اون می اومدم اینجا رو مدرسه دیدم که اومد اینجا از سقیله اومد یه کرایی دو برداره ببرد فرده ما نشه مدرسه سریع رسیدم به نگهبان مختم که ببینی باشه که درمه میان بالاخره همین ساعت که میشه یه سری ماشین خدمات هم دارن میبرن. بالاخره تابلو اینجوری دیدید شما نباید وایسید. اگه وایسادی جرسالین اومد برد پلیس حق داره بگه که من دال بر اینجا وای نایستادن رو براتون گذاشته بودن. دال من یه دال کتبی بود. چی بود؟ تابلوی گذاشته بودن. با کی قرار داد کرده؟ بشر قرار داد کرده و الا در عالم حقیقت در رابطه بین این علامت و بین پارک ممنوع نیست که، رابطه بین علامت و عبور ممنوع که وجود نداره، ما قرار داد کردیم. یه وقت اشاره است، مثل زبان اشاره‌ای که ناشنوایان انجام بده اشاره میکنه، بعد میبینی که اون ناشنوایان منتقل به یه سری معانی میشن. اون موقعی که بچه بودیم گاهی تازم این اخبار ناشنوایان که باب شده نگاه میکنیم به همون جالب خدا اسمش کنه آیه موسوی عزدی اون وقت رئیس قوه قضاییه بوده انسان به دیوان عالی دیوان عالی خودش کشور. وقتی میخواد آیت الله موسوی عزدی رو بگه یادتونه که میگه آیت الله موسوی عزدی آیت الله موسوی عزدی. بعد این یه دلالت وضعیه اعتباریت که به زبان اشاره جهد شده اعتبار شده. یه وقتی این دلالت وضعی یه لفظیت دلالت لفظ لفظ رو شما خوندید بیان به نهر به چیه؟ صوتون معتمد و علامت رجل بم صوتون معتمد اون صدایی که از دهان خارج میشه تکیهش بر مخرج فم مخرج دهان اون صدایی اون از بینی خارج میشه رو میگه صوت صدایی که اینجوری ایجاد میشه نه یعنی صوت یعنی صدا لفظ باشه صوت هست لفظ لفظی که معتمد بر مخرج فم. خب حالا این الفاظی که از زبان ما و از دهان ما صادر میشه اینها یه وقتی آنه محمده که هیچی علاقی یه وقتی نه معنا داده این معانی رو که قرار داده برای این الفاظ انسان ها قرار دادن، شهر قرار دادن. بله حتی با همه زبانهای دنیایی که ما نگاه میکنیم، انگلیسیش، عربیش، فارسیش، روسیش، چی همه اینا ببینیم که بالاخره قرارداد درش خوده. این قرارداد باعث شده که افراد اون کشور خوبه یادش بگیرن اون قرارداد رو، لذا از شنیدن الفاظ ذهنشون منتقل میشه به معانی. خب بنابراین دلالت الفاظ یک دلالت وضعیه اعتباری است، دلالت ذاتی و حقیقی نیست. این دلالت حقیقی دلالت ذاتی هم گفته میشه. بعض از اصولیون زمان قدیم اومدن مطرح کردن که دلالت الفاظ ذاتیه، حقیقیه، اعتباری نیست. جناب سلیمان ابن عباد سیمری ایشون یکی از اصولیون قدما بوده، ایشون اینجور ادعای مطرح کرده. بعضی ها هم اینجور مطلبی رو در طول زمان متمایل بهش شدن. مرحوم مصنف این نظریه رو به شدت رد میکنه، میگه این توهمه که اینا کردن. بعد یه شاهدی هم برش میاد، میگه ببینید اگر قرار این دلالت دلالت ذاتی باشه، دلالت حقیقی باشه، من حقیقی بحجه الان دو دو همه وقتی نگاه میکنن فرق نداره، عرب باشه، فارس باشه، انگلیسی باشه، چینی باشه، حتی آدم های مدرسی هم وقتی دو دو میبینن میفهمن که آتشی بپا شده، یعنی این دلالت رو آتش کرد. فرق بین این زبان و اون زبان نیست، همه
می‌فهمند.
مثلا
این
کامنت
که
چه
دود درخته،
می‌گن مثلا اشکال نداره.
اینکه منشأ
اما می‌دونن.
می‌دونیم که یارو که داره حرف می‌زنه، اینو که می‌دونیم.
اما می‌دونن که آتشه. ببینیم خود آتش.
اما می‌دونیم که حرف می‌زنه.
آه ببین مدلول چیه؟ مدلول چیه؟
نه اون مثال داد از خود دود. ما معلوم می‌گیم خود حرف.
ببین ما
ما
داریم معنای لفظ رو میگیم، نه معنای صوت رو، بلی اینکه صوتی به گوش ما رسیم میفهمیم یه که اونجا هست وجود صوت.
نه نه صوت نه، میدونیم
داره
حرف میزنیم، صوت که
معنی
داره
میدونیم داره درانشیزی هست.
بله
این میشه دلالت حقیقی،
این میشه
دلالت حقیقی.
بلی آتیش مثال داره گفته دود
و اونی که شما میگی اگر بخواد این لفظ دلالت کنه بر وجود انسانی که داره حرف میزنه، این میشه دلالت حقیقی.
نه دلالت میکنه یعنی که زبانی داره.
نه اون معنی اون لفظش چیه؟
خب اون معنی اون دودی که اون چه دودی معلوم نیست که اون کلمه معلوم نیست چه کلمه هست، اون که باز در نظر بلد نیست انگلیسی نمیدونه اون چه کلمه ایه، دود هم که میاد بالا نمیدونه چه دودیه، فقط میدونه دودیه، تعبد نداره این انسان اصلا چیز
نیست. اون ربطی به دلالت نداره، به خاطر اینکه مدلول برای ما ناشناخته، نه به خاطر اینکه دلالت مبهمه. اون چون مدلول رو خود مدلول رو دیگه باید بریم بخرسیم، خود دلالت به دلالت ناشناخته نیست. قطعا الان آتش داره دلالت بر وجود آتش میکنه،
ما همین داریم میگیم
درست شد؟ اشکال نداره
دلالت
بر این کنه، دلالت لفت بر اینکه این میگنه در حرف میزنه این دلالت حقیقیه، اینه که ما ممکنش نشدیم. شما اینو میگنه این مثال میزنی همسان سازش میکنی به اون مثال آتش میگم قبول داری، این مقدار دلالتش میشه حقیقی، اما دلالت لفت برای این کاره چه معنایی میده؟ این دلالت هم وجود داره دیگه. در اونجا اون مثالی که شما میزنی بعد دود دلالت اصلا نداره که حالا این منشأ آتش چی چیه؟ اصلا ما ادعای دلالت نمی‌کنیم در اونجا، اما تو لفظ ما داریم ادعا میکنیم، میگیم وقتی که آقا گفت کتاب، این لفظ کتاب ما رو منتقل میکنه به این مابین الدفتتین.
مثال معنی
خلطش نکنید، باید خوبوش نکنید. آتش، دود، چند دلالت درش هست؟ یک دلالت، اونم دلالت بر اینکه اینجا آتشی هست. این دلالت دلالت حقیقیه، دلالت ذاتیه، دلالت عقلیه. بله کسی هم ادعا نمی‌کنه که آقا این دود دلالت می‌کنه که نه حتما مثلا دود کنده است.
اینجا اون
دلالت نه، اما اونجایی که کسی داره تنطق می‌کنه، تلفظ می‌کنه، دو تا دلالت به وجود میاد. دلالت اول اینکه ذهن ما منتقل می‌شه اینکه اینجا یه متکلمه با اراده‌ای وایساده داره حرف می‌زنه و داره معانی خودش رو منتقل میکنه، دلالت میکنه که یه آدمی داره حرف میزنه، میخواد معناش رو به فهمونه تفهیم کنه، این میشه دلالت حقیقی. بله اما این کار این لفظی که معنی چی چیه؟ این دلالت وجود داره میگه بله این دلالت هم وجود داره، ادعام میکنی دلالت وجود داره تو من از نصف کتاب پی به این میبری. اما این دلالت چی چیه؟ این دلالت حقیقیه؟ اینه که بحث ماست. بگیم این دلالت یه حقیقی نیست، چون بسته به قرارداد ماست. انسان ها میتونستن این لحظه که کاف تا همزه و بار لفظ کنه در غلط، اما این قرارداد کردن که شما وقتی خواستید این رو ترکم و تفاهم بکنید از این لحظه استفاده بکنید، میتونستن اونجوره نشد. به همین دلیله که ما میبینیم که اون اولیش دلالت اولیه، حالا یه دوان نکته خوبی هم گفتنی که به تناسب باز بشه، اون دلالت اولیه بین همه انسان ها مشترک. یعنی یک کسی که انگلیسی میاد رو صحبت میکنه دلالت میکنه این وقتی شما میشنه که آقا این داره حرف میزنه بخواد یه معانی رو برسونه به شما، این دلالت دلالت حقیقیه. بله، اما کار معنی این الفاظش چیه؟ این چون قرار دادی بر میگرده شما این قرار داد رو یاد بگید
مثلا یه چیز رو بشید
یه مقام رو یاد
بگید. الان مثلا رنگین کمون میاد، مثلا من مثلا ممکن بوده یه موقعی علم بچه به این حد نرسه به اینکه مثلا نور میخوره مثلا توی اطفه بارون و تفریه بیرمشه شناخت نداشت، یعنی نمیشه دلالت داشته یکی نمیشه. الان مثلا من دیگه میرم که مثلا یه انگلیسی حرف میده من نمیشم که همونش رو بفهمم، یعنی نمیشه من شناخت نداشته باشم
بله بله.
خب
باید ببینیم که این جهل، جهل ناشی از چیه؟ جهل به مقام تکوین بوده یا جهل به مقام تشریح؟ اینی که ما بله حتی ما بتونیم مثال همون آتش رو بزنیم، یه کسی تو غار زندگی میکرده اصلا به عمرش آتش ندیده، حتی به عمرش دود ندیده، حالا میاد بیرون چشاش رو میمال یه مردم یه جایی دونده، یه چنین شخصی هم نمیتونه از دود پی به آتش ببره. بله قبوله، اما این به خاطر تکوین رو نشناخته، قوانین تکوین رو نشناخته. نه او قرار داده، ببینید این ملاک ما کسی که قوانین تکوین رو بشناخته، منطق قراردادها رو بلد نیست.
امام
چجوری بلد امام دارون مثلا صورت میشناخت؟ اون علم نداره، اون علم چی داره؟ به خاطر علم خدا داره که تمام قراردادهایی که بشر بین خودش بسته او علم داره.
خب پس شناخت داره.
یه الان ببینید
شناخت حقیقی
یه شاهده عزیزم ببینید.
نه من میگم
ببینید شما یه جواب بده. لغت‌های مختلف، حالا شما اهل فارسی هستی، شما عربی هستی، اون یکی انگلیسیه، اگر قرار بود که یه چیزی ذاتی باشه خب اینا به نظر باید بفهمیدن شده، اون کسی که نفس داره میگه بیا بگیر هر چرا دارم میگه صحبتو نمیفهمدش. اما دلالت بر آتش به ذات میگه قوم رو اون قدیمه من در که تشریح رو تحلیل که معلومه من میفهمم میگه مثلا
قوم چرا اینجوری میگه میفهمم یا چرا
حالا
دیگه قوم چرا اینجوری حرف میزنه؟ خب این خود زبان که از
بحث بعد
نهایه خداوند اومده.
خب بحث بعد
در اون قوم
نه
بعد اونجوری
خب بحث بعد خب بحث من واضحه که حالا بهش میرسه. حالا اجازه بدید یکی پیش بره مطلب. خب و توجه به این مثاله مرحوم مظفر میگن که آقا باطله که بیان بگیم دلالت ذاتیه، بقیه هم نپذیرفتن. جناب سلیمان ابن عباد سیمری میگه ذاتیه، بعضی هم متمایل شدن. البته یه کلامی مرحوم نائینی داره، مرحوم نائینی مثل اون سلیمان ابن عباد نمیاد کامل بیاد اینو ذاتی و حقیقی و عقلی بکنه دلالت لفظ. حالا یه کلامیشون داره یه حرف بینابینی میزنه که شاید مراد شما اون باشه که مالا حضرت انشاءالله به موقعش باید بحث بشه. حقیقت وضع که در واقع حقیقت وضع رو ما بخواهیم بررسی بکنیم در فرمایش مرحوم آقای مظفر چیه؟ ایشون میاد فرماید جعل و لفظه به ازاء المعنا و تخصیص رو به و تخصیص به معنا، حالا مثل خودش ما منوشیم جعل و لفظ به ازاء المعنا و تخصیص رو به، قرار دادن لفظ در مقابل معنا و تخصیص زدن لفظ به معنا. خب شما الموجز رو دیدید؟ تعریف الموجز چند تا تعریفشون بیان کرده بود؟ دو تا تعریف چی بود؟ نشیده جعل الله مقابل المعنى الزمین المجد
میگه چی؟ جعل الله
جعل الله
بمقابل
معنا و تعینه و دلالت علی دلالت علی قرار دادن لفظ در مقابل معنا و تعیین لفظ برای دلالت کردن بر معنا. تعریف دومش نحو اختصاص بله لفظ بالمعنا ارتباط خاص بینهما ناشه من تخصیصه او من کثرت الاستعمال. دیگه من خلاصش میکنم. تعریف جناب مدرسه بیشتر شباهت به این تعریف داره، تعریف اولیه. بعد البته بین سه تا تعریف برای حقیقت بر اختلاف موضوعی وجود داره، چون این تعبیر در واقع که عوض شده بیشتر به خاطر اینه که به صورت واضح‌تر اقسام ورد که وضع تعیینی و تعیینی باشه رو در تعریف ذکر بکنه، ولی اختلاف موضوعی نداره. شهید فر رو دیدی؟ آه چی میگفتن شما؟ آها، اما تعریف جلو مرحوم شهید فر این گفتن یه تلنگاری بشه که بدونید تعاریف دیگری هم برای حقیقت الوضع گفته شده. شاید صد دیگه حقیقت الوضع قرن اکیده بین لفظ و معنا، این نظریه قرن اکید معروفه. قرن اکید یه جایی ثمره داره، یعنی اون مقارنت اکید یعنی شدید، شدیدی که بین لفظ و معنا وجود داره به اون ریال وضع خود اون مقارنته. اینجا دیگه درش تخصیص و تخصص و تعیین و تعیین اینا تو این تعریف قید نشونیم. هر چیزی که قرن اکید داره شما دیدید، حالا منشأش هر چیزی که میتونه باشه. خیلی خوب، شما حالا یه جایی ممکنه که بشنوید نظریه قرن اکید مرحوم شهید سرد مراد همینه. قرن اکید جوی اندخواهی گفتیم قرن، گفت قرن که معنی شاخه، گفتیم نه، این قرن به معنای مقارنت در کنار هم بودن جوریه که ارتباط شدیدی بین لفظ و معنا ایجاد میشه. از شنیدن لفظ شما پی به معنا میبرید، از دیدن یه معنایی خود به خود اون لفظش در ذهن شما شکل میگیره. توی منطق تعریف میکردن به ارتباط لفظ و معنا اونقدر زیاده که خیلی وقتا منافرت های معنا به لفظ هم منتقل میشه. گاهی اوقات سبک بودن های لفظ به معنا هم ممکنه منتقل بشه. مثلا یه مثال یه وقتی معنایان میزن میگفت که ببینید این دستشویی رفتن فقط یه چیزیه که هر لحظه برش داری لحظه رو خراب بکنه. میگفت دیگه از لحظه گل لطیفتر و قشنگتر که ما نداریم، این لحظه گل بروتون شده مثلا برای میگه گل بروتون رو به دیوار، این لحظه شده الان توی ذهن مردم برای اون معانی مثلا که خاله خیلی نمیشه اون الفاظ مطلقش رو ایشون میگه این لحظه گل بروتون الان یه جوری شده چون دلالت بر اون معانی سخیف میکنه، این لحظ رو هم وقتی شما میشنوید احساس سخاوت بده. این به خاطر ارتباط تنگاتنگی که بین لفظ و معنا به وجود میاد، که خب این حالا خیلی مثلا مهمی نیست فعلا اینجا تو این مرحله.
بحثش
مفصله که خب بخوایم واردش بشیم دیگه از حد کتاب دور میشه، ولی در همین حدی که حالا یه آشنایی، چون آینده زیاد بحث میکنن در رابطه باهاش، این مقداری آمادگی ذهنی براتون به وجود بیاد و بتونید این تعریف ها رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اون فارق هاشو پیدا کنید و اون نقاط اشتراکش هم شلو پیدا کنید. بحث بعدی اینه که واضح اولیه یا افعال کی؟ واضح اولیه کیه؟ اینی که ما حقیقت الوضع رو چی معنا بکنیم؟ یا این که این رو ذاتی ببینیم یا اعتباری، یک بخشش برمیگرد اینکه ما واضح رو چه کسی بگیم. اینجا اقوال متعددی سه تا قول اصلی در اینجا وجود داره. یا قول اولیه اینه که در واقع دیگه واضح یک نفر مشخص است. این واضح اولیه. بله واضح های ثانویه هم داریم. امروز هم که ما اینجا نشستیم ببینیم که خب یه جعل الفاظ صورت میدیم در طرف فرهنگستان اسلامی اون فارسی نشسته اونجا روان بردار فارسی داره جعل رفت میکنه. یه به این کامپیوتر بگی چسبان، به این کامپیوتر بگی رایانه، سوسیدی که هنوز نمیستن میستان به یارانه. خب اینا جهل نفسه دیگه. اینا در واقع دستن فرهنگستان یه جور واضحه. اینا جهل های ثانویه که بحث میکنه. باید هر دار گفتن همان شما واقعا به همدگیر گفتی گر لغمه، به پیزا گفتی کش لغمه، گفتن با اون در آوردن مردم در این مردم باید هر تا شاد میشن در شاد بشن. واضح های ثانویه رو کنم. اون واضح اولیه ای که الفاظ هر لغتی رو وضع کرد. در زبان فارسی گفت که این معنا به اینه، نمیدونم مثلا به اون پرنده شکاری میگن شاهین، به مثلا فلان چیز میگن سیمور فلان پرنده. یا در زبان عربی باید گفت که به مثلا وقتی میخواد که کسی بره بگید یذهبو. اینه چی باید که جعل کردن؟ چه کسی؟ میگه واضح یه نفر مشخصه. و اون بعدی میگه نه، واضح اولیه مشخص نیست، بلکه طبیعت بشری موجب شد انسان‌ها احساس نیاز به وضع الفاظ کنند و به مرور زمان الفاظ را وضع نمایند. این قول جناب مصنف میگه ما این نظریه رو قبول داریم که حالا توضیحش رو میدیم. اون قول اول هم خودش به دو دسته تقسیم میشد. قول اول اینه که واضح اولیه خدا. این نظریه مشهور اشاعره است. اشاعره میگن واضح الفاظ خدا. اون زمانی که خدا بالاخره وحی فرستاد به انبیا، با همین الفاظ وحی فرستاد به انبیا و اولین بشر، اولین انسان هم آدم بوده و خمیرمایه اصلا تنطق انسان، تلفظ انسان همون چیزی که خدا بهش یاد داده، اون الفاظی که خدا بهش یاد داده. پس واضح اولیه الفاظ خداست. اینا اینجور ادعایی دارن. نظریه دوم اینه که در واضح هر لغتی شخصی معین است. مثلا اینا میگن در عرب واضح چیز یه آقای به نام یعر ابن قحطان. که چند صد سال قبل از ظهور اسلام اومدن مردم شبه جزیره عربستان رو که تشکیل دادن، اینا آرام آرام زبان عربی رو وضع کردن و بعد توسعه دادن و بعد از اون قسمت اطراف مکه و مدینه توسعه پیدا کرد زبان، به یمن رسید، بعد شمال اون قسمت رسید، اون توسعه پیدا کرد زبان. منطقه واضح اولیش یعر ابن قحطان اینجوری ادعا میکنه. اما دلیل جناب مصنف چیه؟ مصنف میگه ببینید اون دو تا حرف دلیلی نداره ما رو قانع کنه. ما وقتی که به تاریخ در واقع تطور بشر نگاه میکنیم به خلقت بشر، در میابید که اولا انسان یک موجود اجتماعی، خدا انسان رو اجتماعی آفرید. حد اقل این که انسان نیاز به یه همسر داره بخواد منسان خودش تعامل و ایجاد کنه. حد همسر میزنه با فرزندان یه مزایی این بالاتر میمونه از خانواده دیگه هم هستن. انسانی موجود اجتماعی برای برطرف کردن مایحتاجش نیاز داره ارتباط برقرار کردن با دیگران. همین دلیلی که اجتماعات بشری شکل گرفت در قالب روستاها، در قالب شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و مردم رو ببینیم و به صورت طبیعی نیازهای هم برطرف میکنن، همین که قسمت رو میگیرن. خب برای این اجتماعی بودن انسان یه لازمه ای داره، لازمش اینه که بتونه ارتباط برقرار کنه با هم نوعان خودش. در ارتباط برقرار کردن نیاز داره اینه که تفهم و تفاهم صورت بگیره، معانی که تو ذهن خودشون هست که میخوان منتقل بکنن یه جوری منتقل بکنن به طرف مقابل و بعد مرادات طرف مقابل هم بفهمن. راههایی داشتن برای انتقال معانی. یکی از راه هایی که اشاره کنن به هم کرده بکن بدن، دست بکن بدن، نمیتونن یه جوری به داخل مقاصد هم دیگر رو هم دیگر بفهمونن. یکی از راه ها بود. یکی دیگر از راه ها نقاشی و کتابت هایی رو که انجام میزدن روی برگ درخت، روی نمیدونم سنگ و صخره ادا این غارهایی که الان کشف شده میبینیم که انواع اقسام نقاشی ها روش کشیده شده، بخشیش ظاهرا که بعضی از همین مورخین هم گفتن به خاطر تفهیم و تفاهم هایی بوده که مردم قاردشین اون زمان اصلا انجام بدن. گرسنش بوده عکس یه مرغ بریان رو میکشیده، خستش بوده عکس یه آدمی که خوابیدن رو میکشیده، مریض بوده عکس یه کسی که داده مثلا خیلی خسته است یا مثلا دست دارش رو سریع سریع بسته، ناراحت بوده عکس یه کسی که عشق میرخته میکشه، یه چیزای اینجوری. اما قبول بفرمایید که اینجور ارتباط برقرار کردن واقعا مشکل. برای هر چیزی شما بخواید اشاره کنید چجوری بتونید بفهمید؟ نقاشی هم باید همیشه یه دونه قدم ماجیک و یه دونه تحصیل ماجیک برد با خود این زمان رو بگونید بفرمید که چی میخواهد. به همین دلیل انسان وقت به سمت اختراع آسانترین ابزار ارتباط، آسانترین ابزار ارتباطی از قدیم الایام و همین از آن زبان بود، لذا وقت به سمت اختراع الفاظ و خیلی برده این خدا یک نعمتی به بود داده، اونم نعمت تلفظ و تلفظه، میتونه الفاظ رو از این زبانش بیرون بفرسته که این الفاظ قدرت ارتباط برقرار کردن و سطح مقابل رو داره. به این نکته رسید لذا شروع کرد یه الفاظ رو همینجور بیان کرد آروم آروم خیلی بسید. الفاظ هم اولی که سابقه این از اختراعی بود، مثلا مرحوم مظفر مثال میزنه به بچه های کوچکی که تازه دارن ترس میان. دیده خیلی وقتا حرفایی که میبرن اختراعیه، حتی حتی میکنه، حتی میکنه، این چیزا اینجوری میگن بدن های اخری کوچیک دیگه میگو به بستانه گفت عبد مثل درست های گفت بودا. حالا رو به یه شباهتی از بستانه گفت تو زهن شکل گرده و همون تحت خودش اختراع کرده و به نظر خودش هم این لحظ مثلا ما رو باید منتقل میکرد به اون معنایی که زهن خودش بود. اما دیگه این دوسته باری که گفت متوجه شد چی میگه، یکی دوسته باری که میگفتن دوربره متوجه میشدن از این لحظ که آقا چی به اراده کرده، اون هم یاد میگرفت همین لحظ رو تکرار کنه برای اون معنا، اون یکی هم رو یاد میده. به مرور زمان این الفاظ رو که به کار میگرفتن در این ابزار آسانیه، یک در واقع بانک اطلاعاتی رو، بانک لغتی رو در اختیار بشر گذاشت، بشر اولیه، که این تنظیم به یه لغتی شد. وقتی لغت شد یه قواعدی پیدا کرد که بین خودشون بله اونا نوشته قواعد رو رعایت میکردن برای اعتقاد برقرار کردن با الفاظ. آرام آرام زندگی بشری توسعه پیدا کرد، اقوام پراکنده شدن، اون لغت اولیه رو با خودشون بردن به نقاط مختلف. وقتی بردن به نقاط مختلف سالیان سال هم گذشت از همون الفاظ استفاده میکردن، ولی نیازهایی که داشتن هی باعث میشد الفاظ بیشتری اختراع بکنن، گاهی الفاظ قبلی به یک تغییراتی میرسید. این باعث شد که لغتهای متعدد و متنوعی در بین بشر به وجود بیاد، از قالب آن اطلاع نداشتن. این بلند شد رفت تو منطقه کوهستان، یک بلند شد رفت تو منطقه جنگل، یک بلند شد رفت تو منطقه کویر. هر کدام از این مناطق اقتضاعات خودشو داره، نیازهای مخصوص به خودش رو داره. نظام از بیره الفاظ جدید رو اشتراع بکنه افعال ما بطلا نرسه هی بخواه نهنگیاد بدن. این باعث شد که توی جایی زبان رومی تطور پیدا کنه، توی جایی زبان روسی، توی جایی زبان فارسی، توی جایی زبان عربی، توی جایی زبان عبری، امروز دیگه شده فرانسه.
به باعث این منطقه با اقتدار زبان نگفت
شان؟
مستنی
آره اینا دیگه ایشون ایشون دیگه
نگفتن.
کسی وارد شده؟ بله توی این کتابای ادب عربی، کتابای تاریخ خیلی از اینا بحث کردن. بله بله. چی
شده؟ اصول کسی وارد شده؟
اصول من ندیدم. نه چون دور میکنه از حرف اصولی ندیدم کسی وارد شده. حتی امسان من با اینی و آقادی ها اینا مفصل بحث کردن، اینا خیلی وارد در همین حد اشاره کردن. خب برای مضافت داریم ببینیم این واضح شد که الفاظ اینجوری به دست ما برسه الان. حالا واضحش کیه؟ واضح مشخصی؟ نداره. به مرور زمان خود بشر نیازی که داشته او رو به جایی رسونده که این الفاظ رو قرار بدن. بله یه بخشی از الفاظ هست واضحش مشخصه، مثل همون مثال دفتر فرنگستانی که زدیم، یا اون الفاظی که در شریعت اصطلاح شده، بعضی از الفاظ در شریعت اصطلاح شده. بله که حالا تو بحث حقیقت شریعه و متشریعه اینا معلوم واضحش کیه، اما واضح اون اولیه فرد خاصی نیست، مجموعه یه همون جماعت کوچه که بشری با هم دیگه نشستن یک لغات رو قرار دارن برای یه سری معانی. اینو بخونیم، حقیقت الوضع، اینو بخونیم. لا شک ان دلالت الالفاظ الان معانی ها فی ایت لغت کانت لیفت ذاتیت، دلالت الفاظ بر معانیش تو هر لغتی که باشه ذاتی نیست. این لیفت ذاتیه نقشش چیه؟ خبر انه. اون ایت لغت کانت هم کانتش اینجا کانه تامه است، که ذاتیت دلالت دخان مثلا علا وجود نار. این کافش کاف تشبیه، منتها تشبیه منفی، داره مثال میزنه برای ذاتی بودن. میگه دلالت الفاظ دلالتش مثل دلالت دخان نیست. و این توهم ذالک بعضهم، اگرچه که توهم کردن ذاتی بودن دلالت الفاظ را بعض از اصولیون، که این بعض گفتیم کیه؟ سلیمان ابن عباد سیمری با صاد. لأن لازم هذا الزعم، میگه لازمه این پندار این است که یشترک جمیع البشر فی هذه الدلاله، جمیع بشر در این دلالت اشتراک داشته باشند. مع ان الفارسی مثلا، فارسی یا ایشان نسبت، یعنی انسانی که منسوب به فارس است، آدم فارسی نمیفهمد الفاظ عربی را ولا غیرها، غیر عربی هم نمیفهمه من دون تعلمه. و کذالک العکس فی جمیع اللغات، عکسش هم در همه لغات هست، بقیه زبانها زبان فارسی رو نمیفهمند. واضح واضح. و علیه فلیس دلالت الالفاظ علی معانیها الا بالجعل و تخصیص من واضح تلک الالفاظ به معانیها، بنابراین دلالت الفاظ بر معانیش نمی باشد الا با جعل، الا با وضع و تخصیص زدن از ناحیه واضع اون الفاظ برای معانیش. پس شد یه مسئله جعلی و اعتباری. و لذا تدخل دلالت لفظیت و حاضهی فی دلالت الوضعیه. این حاضهی نقشه چیه؟ عطف بیانه. بخواید معنا کنید اینجوری باید معنا کنید. و به همین دلیل چون این دلالت لفظیه‌ای، چون این دلالت لفظیه‌ای، دلالت لفظیه که اینجور خصوصیاتی داره که بیان کردیم، داخل می شود در دلالت وضعیه. خب مطلب بعدی من الواضح، ایشون می فهمد ولیکن من ذالک واضع الاول فی کل لغت من اللغات، او واضع اول چه کسی است؟ قیل گفته شده، ایشون دیگه اونجوری دو تا تقسیم بندی نمیکنه. همون اولی که منم اینجوری تقسیم بندی که از اول سه تایش نکردم به خاطر همین بود، چون مرحوم مظفر همون قسمت اول وایساده دیگه دو تا تقسیم بندی نکرده. ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا، واضع حتما باید یک شخص باشه، اون واضع اولیه که یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم به تلک اللغه، که پیروی کرده باشن گروهی از بشر در تفاهم کردن به وسیله اون لغت، این لغته باید واضحش یکی باشه، بعد بقیه ازش پیروی کرده باشن. اینجا دیگه از این به بعد دیگه چیزی نفرموده مرحوم مظفر، اون تو توفیق بیشتر بود که ما دادیم که یه گروه میگن خدا اون واضحه مشخصه، یه عده گفتن نه خود بشر واضحه مشخصه.
شما قبول
نه یقیله دیگه یقیله، حالا همین قول بعدی رو نگفتیم دانم.
مثلا حالا همین که میگیم بشر بالاخره یک زیدی یا یک امر یک جایی این لفظ رو برای اولین بار استفاده کرد، حالا میگیم طبع بشر اون سیرشه، ما داریم خود نفس وضع صحبت میکنیم بالاخره این
خودتون گفتی چیکار کرده؟
بالاخره یک جایی استفاده کرده
یعنی استعمال کرده، فرق داره با وضع، استعمال اعم از وضعه. بله قطعا اولین بار یکی استعمالش کرده،
استعمال که بدون
پشتوانه
وضع اصلا
مهمل میشه. نه همون اول کار قرینه میاره کنارش میگه این استعمال من مراد اینه، مراد این معناست.
خب دیگه اونجا تازه وضع اتفاق میفته،
تمام استعمال اولی همینجوره دیگه. نه با استعمال اول وضع اتفاق نمیفته، استعمال برای اینکه تبدیل به وضع بشه نیاز به اعتبار اون جائله که بیاد بگه ببینید اینی که من الان دارم استعمال میکنم از الان به بعد قرارش دادم برای این معنا، این میشه وضع. اما صرف استعمال که وضع نیست. چی؟ نه چرا وضع داریم؟ الان شما ببینید دفتر فرهنگستان دیگه میاد میگه آقای مردم با این بیان بله، اما باید ببینید خب بیان اونا باز برای خودشون توضیح دارن، استدلال دارن، این توضیحی که مرحوم مظفر اینجوری میده اینه. ببینید استعمال ها وقتی کثیر شد نفر اول استعمال میکنه، این لفظ رو وضع نه تخصیص نزده هنوز، داره استعمال میکنه میمونید، لذا باید حتما یه قرینه کنارش باشه تا اینکه شما با اون استعمال منتقل به اون معنا بشید. حالا این قرینه یا همون قرینه حالته، قرینه مقامته، یا یه قرینه لفظ دیگه است، یا قرینه اشاره است. بلا من بخوام بگم که اولین بار که استعمال میکنم بگم قلم، فرض کنید که این لفظ نشده برای این، شما اطلاع ندارید، من چطوری باید قرینه بیارم که مرادم از استعمال این لفظ اینه؟ با یه اشاره میگم قلم، اینجا قرینه در کنارش هست. منطقه یه وقتی بله استعمال من توأم با وضع جوری که من بیان میکنم که از حالا به بعد این لفظ رو من برای این معنا، اینی که الان دارم استعمال میکنم برای این معنا هم قرارش دادم، تخصیصش دادم، این تبدیل به وضع میشه. اما یه وقتی نه فقط مجرد استعماله، ایشون داره توضیح میده میگه اون زمان استعمال میکردن، منتها بعد به مرور زمان اینقدر استعمال کردن که دیگه بدون قرینه هم وقتی این لفظ رو میشنیدن منتقل به این میشدن. هر جا به استعمال به مرحله ای رسید که دیگه برای انتقال به این معنا نیاز به قرینه نداشت، این تبدیل به وضع شده. منتها چه وضعی؟ وضع تعینی. کسایی سوالی که میان همین
تو اینجا باز دوباره وضع تعینی میمونه.
وضع تعینی چی میشه؟ بله توضیح مرحوم مظفر اون وضع اولیه همه الفاظ میشه به وضع تعینی. بله وضع تعینی دیگه اولیه نیست، در ادامه است. اون الفاظی که بعدا میدونیم که یک نفر اونو جهل کرده، مثل امروز الفاظ دفتر فرهنگستان یا اصطلاحاتی که در علوم هست، اونا میشه وضع تعیینی.
هسته اولیه زبان تعیینیه،
آفرین،
مرور نیازهای جدید یا
تعیین یا تعبیر، آفرین. ادعای مرحوم مظفر اینه. اما قول خود مرحوم مظفر میفرماید و قیل و هو الاقرب الى الصواب ان طبیعت البشریه، این دیگه حالا توضیح تاریخی همینی که ما گفتیم دیگه، حالا فقط عبارت ان طبیعت البشریه حسب القوه المودع من الله تعالی فیها حق تزی افاده مقاصد الانسان بالالفاظ، طبیعت بشر به حسب نیرویی که از جانب خدا به ودیعت گذاشته شده است در او اقتضا دارد فائده رساندن مقاصد انسان رو به وسیله الفاظ، یعنی انسان مقاصد خودش رو مرادات خودش رو به وسیله الفاظ برساند. اینو چی اقتضا میکنه؟ اون طبیعت بشریه، یعنی نیازی که داره به حوزه شمیده دیگه، چون طبیعت بشریه رو باشه بنیستید، چون انسان موجودی اجتماعی است و برای اجتماعی بودن نیاز به ارتباط با دیگران داره، این باعث شد که به وسیله الفاظ بیان و اون مرادات خودشون رو برسونن. فیختر او من اند نفسهی لفظاً مخصوصاً اند ارادت معنا مخصوص. پس اختراع میکرد انسان از نزد خودش. اینو اگر که به صیغه ماضی میآوردشون بهتر بود، چون مربوط به زمان گذشته. اختراع کرد انسان از پیش خودش یک لفظ مخصوصی هنگامی که میخواست یک معنای مخصوص رو اراده کنه. کاملا اختراعی بوده اولش. تو صرف میخوندید لفظ مرتجل، یعنی اون لفظی که قبلش یک سابقه ای نداشت. مثالشون میزنه کما هو المشاهد من السبیان عند اول امره، مانند اون چیزی که مشاهده میشه از بچه کوچیکا وقتی که تازه میخوان صحبت کنن. فیتفاهم مع الاخرین الذین یتصلون به، پس تفاهم میکنن میکردن با دیگرانی که ارتباط میگرفتن با اونها. یتصل یعنی ارتباط. والآخرون کذلک، دیگران هم همینجور بودن. یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم و تتألف علی مرور الزمان من مجموع ذالک طائفه صغیره من الالفاظ. تتألف یعنی و جمع آوری شد به مرور زمان از مجموع اون الفاظ یک طائفه کوچکی از الفاظ، یعنی یک بانک الفاظی، یک بانک کوچکی شکل گرفت از الفاظ. حتی تکون لغتون خاصه، تا اینکه تشکیل شد یک لغت خاصی. اینو هم میتونید تکونو بخونید، بنابراین که کانه ناقصه باشه اسمش برمیگرده به الفاظ، خبرش میشه لغتن خاصه، یعنی تا اینکه اون الفاظ تبدیل به لغت خاصه شد. میتونید هم تکونه بخونید به معنی تشکیل شدن، دوتاش درست. لها قواعدها که یتفاهمو به ها قوم من البشر، که یه قواعدی داشت که با هم دیگه تفاهم میکردن. و هذه اللغه قد تشعب بین اقوام متباعده، این لغت پراکنده شد بین اقوام دور، یعنی اقوامی که در جاهای دوردست زندگی میکردند، پراکنده شد بین اینا. و تتطورو عند کل قوم به ما یحدث فیها من صغیره و زیاده. تتطورو یعنی چی؟ پیشرفت. و پیشرفت کرد این لغت نزد هر قومی به واسطه اون چیزایی که حادث میشد در اون اقوام، که عبارت بود از تغییر و زیادت. فیها رو به لغت بزنیم، که حادث میشد در اون لغت ها، که عبارت بود اون اموری که حادث میشد از تغییراتی که میشد، زیادت هایی که میشد. حتی قد تنبسق منها لغاتون اخرى، تنبسق یعنی به وجود اومدن، ایجاد شدن، تا این که منبسق میشد از اون لغات یک لغات جدیدی، ایجاد میشد از اون لغات قبلی یک لغات جدید دیگری. فیصبح لكل جماعت لغت هم الخاصه، پس برای هر جماعتی لغت مخصوص به خودش شکل میگرفت،
ولی ریشه همش یکی.
آفرین. امروز دانشمندان علم لغت، کسانی که هم تاریخ لغت رو کار کردن هم روی لغت شناسی زبانهای مختلف کار کردن، که تو معمولا دکترای دانشگاه رشته ادبیات عرب بحث میشه، نظریه قوی هست در همین رابطه، که ریشه همه لغات برمیگرده اون مباحث اصلیش به یه چیز. لذا یه شباهت های شباهتی هم پیدا کردن، میگن ببینید مثلا تو فارسی میگن پدر، تو انگلیسی میگن فادر، اینا از یه چیزه. یا مثلا بابایی که توی فارسی میگن، تو عربی میگن اب، با و همزه تو دوتاش مشترکه، شبیه به همه. تو باز کشورهای دیگه میبینی که بابا میگن، پاپا هم میگن، پاپ هم میگن. اینی که به این کشیش ها میگن پاپ به خاطر همینه، پاپ یعنی پدر روحانی. میگن ببینید خیلی بد شواهد اینجوری میارن، میگن این لغات بازگشتشون به همه اصل و ریشهشون. حالا بله لغات جدید رو کار نداریم، اما اون لغات ریشه‌ای، پدر، مادر، آب، نان، غذا، اینا چیزایی بودی که از اول نیاز بشر بودی که برای شکل لغتی وضع بکنن. لذا این نظریه رو، نظریه خودشون رو با اون شواهد میان تقویت میکنن. مرحوم مظفر در پایان این بحث میاد تعریف حقیقت الوضع رو بیان میکنه، که این بهتر بود که اگر بخواست ایشون تعریف رو بیاره کجا میآورد؟ همون اول، یعنی قبل از اینکه بحث من الواضح رو مطرح کنه تعریف رو میآورد، که ما اینجا تو تعریف اول آوردیم. خود ایشون اینجا ذکر کرده، میگه و علیه، بنابراین حقیقت وضع چیست؟ اینو زیرش خط بکشید، تو مطالعه اگر که گفتن به نظر مرحوم مظفر حقیقت البدر چیست، اینجا جوابش آمده. ایشون میفرماد هو جعل اللفظه به اضاء المعنا و تخصیصهی به قرار دادن لفظ در مقابل معنا، تخصیص دادن لفظ به معنا. و مما یدل على اختیار القول الثانی فی الواضح، حالا باز ایشون برگشت سراغ همون بحث واضح، میگه از اون چیزایی که دلالت میکنه بر این که ما قول دوم رو اختیار کردیم اینه که لو کان الواضح و شخصا واحدا، اگه واضح شخص واحدی بود، همونطوری که مثلا این قول دوم گفتن که تو عرب یعرب نقهتان، میفرماید که لنقل ذالک فی تاریخ اللغات، باید نقل میشد در تاریخ لغات. ولعرف عند کل لغت واضعها، نزد هر لغتی باید واضعش مشخص میشد. بله، حالا شما توی یک زبان عربی اومدی عرب نقهتان رو پیدا کردی، اینم تازه نقلشو خیلی نمیشه ثابت کرد، یک نقل بی سندی بعضی از کتابای لغت بیان کردن. بگیم سلمنا عربی رو درست کردی، بقیه لغات رو چی میگی؟ اگر قرار بود یه واضح داشته باشه، بالاخره در تاریخ لغت خود اون زبان باید اسم اونو می آوردن یا نه؟ اما ما می‌بینیم اسم وجود، اینا به عنوان شاهد برای ادعای خودشون مطرح کردن. نه نه نه، یه چیزی بالاتر از استعماله. استعمال یعنی داری به کار میگیری، استفاده میکنی. جل میگه اصلا قرارش دادم اینو برای این معنا. استعمال ممکنه یه بار استعمال بشه تموم بشه بره،
بعضی
اتفاق نیفته، جعل و اختصاصی اتفاق نیفته، اما تو وضع نه، اینو دیگه مخصوصش کرد به این معنا. انسان‌های اولیه بله، اول کار یه بار دو بار استعمال بوده، بعد که دیدن نه چیز خوبی شد و راحت میتونن، اینو دیگه با کثرت استعمال برای خودشون قرار دادن. مطلب آخری هم که بس صلی الله علیه و آله رویاب کردیم. آقا اینو بردارید، اسم دوستان نیفته، یعنی میزنشون تو لیست ترور.